بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. در جلسه گذشته اشاراتی به 4 مدرسه کانونی و غیر کانونی حوزه نجف شد و وعده داده شد که از این جلسه به بعد به مختصات هر یک از این مدارس اشاراتی بکنم تا شناختی از نمای نزدیک حاصل بشه. در مدرسه آیت الله خویی عنوان کردم که این مدرسه واجد اتجاهات عام و اتجاهات خاصی است که باید اونها رو در تحلیل این مدرسه در واقع در نظر گرفت. اونچه که مدرسه آیت الله خویی رو از سایر مدارس در خود نجف و از سایر مدارس در قم متمایز میکنه در واقع اصولی است که من در ذیل به اونها اشاره میکنم. 1. مهمترین رسالت حوزه از نظر این مدرسه تأمل مدام در منابع دینی است که بر اساس روشی متفاوت تر از حوزه قم به دست میاد. در این روش آنچه که اهمیت داره احراز دلالت نص و کمتر به عرف و بنای عقلا به ویژه در بخش غیر عبادات توجه میشه. فقه در این مدرسه نه فقه کشف بلکه فقه عذر است و بیشتر بر اصول عملی تکیه داره. 2. ادله لفظی دلالتی بر ولایت عامه فقها ندارد و فقها تنها از باب قدر متیقن افراد جائز و تصرف در امور حسبیه در چنین اموری دخالت میکنن. میزان تصرف فقیه در امور حسبیه متعارف نیز حد ضرورت و استرار است. فقیه حتی در حد مصلحت هم مجاز به تصرف نیست. 3. برغم تمایلات مردمی در برخی از رخدادهای سیاسی مثل انتفاضه شعبانی در 1991 که خواهان سرنگونی دولت بعث به اقامه حکومت دینی در عراق شدند، مرجعیت اعلی یا نمایندگان او تنها عهده‌دار نظارت بر امورند و تنها دلیل دخالت در این امور را وضعیت دشوار عراق می دانن. که من در جایی به این بحث اشاره خواهم کرد که در عراق در 1991 یک قیامی، یک انتفاضه شروع شد تحت عنوان انتفاضه شعبانیه. وقتی که نیروهای عراقی در کویت سرکوب شدند و در حال خروج از کویت بودند، شهرهای جنوبی عراق از بصره تا کربلا گرفته دست به قیام زدند که این قیام معروف شد به انتفاضه شعبانیه. خب در اون قیام درگیری مفصلی بین مجاهدین داخل خاک عراق و نیروهای بعثی صورت گرفت. درگیری اونقدر شدید و گسترده بود که کشته های در واقع بعثی در کوچه و خیابون شهرهایی مثل نجف و کربلا پراکنده شده بود. اونقدر شهر در اثر انباشت اشغال ها و نخاله ها متعفن و غیر قابل تحمل شده بود، به گونه ای که سگها جنازه جسدها رو میخوردند. یک وضعیت بسیار بد و دهشتناکی در نجف به عنوان مثال حاکم بود. خب دولت هم که در حال درگیری و از دست دادن یکایک شهرهای شیعه نشین بود. در این ایام بسیاری از منتفضین در واقع شهر نجف خدمت آیت الله خویی رسیدن و ازشون اصرار کردند که در امور به وجود اومده دخالت بکنه. ایشون یک کمیته 9 نفره‌ای تشکیل داد به در واقع مدیریت سید عبدالمجید خویی تا بتونه وضعیت شهرها رو از اون چه که رخ داده در بیاره و عوض کنه. در متنی که آیت الله خویی به این کمیته 9 نفره ابلاغ کرد، اونها رو فقط عهده‌دار نظارت بر امور دونست. این بندی که در اینجا اشاره کردم در واقع اشاره به اون وضعیت داره. 4، رهبری سیاسی و ممارست‌های روزانه در امور سیاسی نیاز به ابزارهای مطمئن و کارآزموده در میدان سیاست داره که معمولاً مرجعیت شیعه فاقد اونه. 5، تنها راه حفاظت از حوزه هزار ساله‌ای که بعثی‌ها کمر به نابودی آن بستن استراتژی مقاومت غیر فعال است، مقاومتی که هم مانع تعرض حاکمیت سیاسی به حوزه می شود و هم مانع رادیکال شدن در واقع حوزه. مجموعه این 5 ویژگی که در اینجا به دانها اشاره رفت سبب میشه که مدرسه آیت الله خویی مدرسه متمایز بشه و حتی اون رو از سایر مدارس فکری در حوزه های شیعی متمایز بسازه. از این رو این مدرسه تا اونجا که میتواند از سیاست دوری میکنه، از هر گونه فعالیت غیر ضروری در سیاست عراق پرهیز میکنه، سکوت رو در برابر فریاد و مجاهده ترجیح میده و این رویه در واقع عمومی این مدرسه در دوره حیات آیت الله سیستانی است که تقریبا میشه گفت که امروزه بخشای عمده ای از حوزه نجف هنوز مقید به این رویه هستند و هژمونی آیت الله خویی آنقدر بر این حوزه گسترده هست که حتی حوزه پس از خودش رو همچنان در واقع مقید به خودش کرده. عرضم بزرگ شما، خب این رویه در دوره زعامت مرحوم اسد محسن حکیم هم رواج داشت که در جلسه گذشتم عرض کردم که به تدریج از سوی برخی از منتقدین حوزه نجف مثل حضرت امام سید محمد صادق صدر، مشهور به صدر دوم، و در دوره اخیرم که ما شاهدش هستیم توسط سید مقتدا در واقع مورد انتقاد قرار گرفت و همچنان این حوزه رو حوزه صامته و ساکته میخونن. البته خیلی از بیوت مراجع نجف چنین اتصافی رو قبول ندارن و رفتار منتقدین کنونی نجف رو هم رادیکال تفسیر میکنن. از این رو این حوزه حوزه ایست که به شدت خودش رو مقید به سنتی میدونه که در دوره آیت الله خویی در این شهر بنا شده و خودش رو هم حوزه صامته نمیدونه و هر از گاهی بنا به ضرورتایی که به وجود میاد عرضم به حضورتون که در امور سیاسی دخالت میکنه. عرضم بزرگ شما، من یک متنی رو از سید ریاض حکیم فرزند ارشد مرحوم آسد محمد سعید حکیم رحمت الله علیه میخونم تا اشارهی به این در واقع مسئله بکنه. ایشون در یک جایی فرمودن که اغلب روحانیون نجف قبول دارن که مسائل سیاسی با مصالح ملت مدغم شده اند، ولی مراجع نجف پایگاه اجتماعی و دینی مردمان و نباید در امور حکومتی دخالت کنند. از نظر آنها این موضع گیری برای حفظ مردم و کم کردن ظلم به شیعیان مفید است. از این رو باید مصالح مردم و امت اسلامی را حفظ کنیم، مثل برخورد آسد محسن حکیم با کمونیستا در عراق. بی تردید این هم نوعی فعالیت سیاسی است، اما نه در حد تصدی امور سیاسی. بیشتر نجفی ها از دوره عثمانی ها تا کنون موضع سوم رو برگزیدن، هرچند ممکن بود برخی از عالمان دینی موضع دیگری برگزینن، اما رویه همان موضع سوم است. شرایط عراق ویژه است. عراق کشور عربی است و عرب های منطقه جایگاهی برای شیعیان قائل نیستند، یعنی شرایط منطقه شیعیان را محدود می سازد و این ملاحظه در موضع گیری نجفی ها تأثیر در واقع زیادی گذاشته. پس ما اگر مواضع نجفی ها رو بر اساس اونچه که سید ریاض توضیح فرمودن تقسیم بندی کنیم، برخی به شدت کامل درگیر شدن حوزه در امور سیاسی هستند و برخی به شدت مخالفن. اما موضع سومی که در اینجا طرح میشه اینه که اگر در مواردی مصالح عراق اقتضا بکنه اونها دخالت میکنن، اما این دخالت رو تا حد تصدیگری امور سیاسی در واقع گسترش نمیدن و مرزش رو در بحث ورود به حکومت ارزم به حضور شما میبندن و محدود میکنن. اینوشون میده که اصطلاح حوزه صامته برای توصیف مدرسه آقای خویی که تبار قدرتمندی از دوره عثمانی ها به این سو در نجف داره شاید واژه دقیقی نباشه. اغلب علمای نجف بر اساس همین رویه با سیاست تعامل کردند. درسته که اغلب عالمان مدرسه آیت الله خویی اعتقادی به ولایت فقیه ندارند، اما خب از باب لزوم دخالت در امور حسبیه در امور سیاسی دخالت میکنند و طبعا زائد بر اون در واقع رسالتی برای خودشون تعریف نمی کنن. در اینجا پس ما دو تا بحث داریم، یکی بحث عناوین اولیه و دوم بحث عناوین ثانویه. همانند آنچه که آیت الله سیستانی امروز انجام میده و در امور سیاسی عراق دخالت میکنه، طبعا از باب عناوین اولیه نیست که فقیه در امور سیاسی دخالت میکنه. حتی در زمانی که آیت الله سیستانی در جنگ با داعش فتوای جهاد دادن، این فتوا هم از باب دخالت در امور حسب است. دخالت در امور حسبی وابسته به شرایط و مشابه این موضع گری رو ما در دوره مرحوم آیت الله خویی در انتفاضه شعبانیه داریم. در واقع دخالت آیت الله خویی هم در شعبانی از باب امور حسبه است، یعنی در اجرای ضابطه حسبه گاهی ولایت وسیع میشه و ما خیال میکنیم که آیت الله خویی از باب عناوین اولیه یا عنوان اولیه طرفدار ولایت فقیه. معمولا این خطا رو ما در تحلیل های مثلا طلبه های قوم نسبت به آیت الله خویی داریم و تلاش میکنیم که آیت الله خویی رو به نوعی وابسته چیز معتقده به نظریه در واقع ولایت فقیه بکنیم. عرضم به حضورتون که خب خیلی ها تصور کردن که آیت الله خویی در منابع و کتب خودش اعتقادی به ولایت فقیه داشته، به ویژه در آثارش که اشاره به حکم جهاد میکنه در جنگ با نیروهای بعثی و قائل به جهاد ابتدایی میشه، برخی تصور کردن که آیت الله خویی اگر معتقد به ولایت فقیه نبود قطعا چنین فتواهی رو نمیداد، به رغم اینکه امام قائل به ولایت فقیه هست اما معتقد به جهاد ابتدایی نیست، اما آقای خویی چنین فتوایی میده. از اون دوره هم بحثای زیادی به اصطلاح مطرح شد که آیا آیت الله خویی اعتقاد به ولایت فقیه داره یا نداره، آیا فتوای جهادیه او در اواخر عمر مبارکش نشانه ای از اعتقاد به این نظریه هست یا نیست. طبعا ما باید آثار اون رو بر اساس دوره‌های زمانی تحلیل کنیم و ما نباید مجموعه آثار ایشون رو کنار هم بگذاریم، جملات منقول یا مکتوب از ایشون رو در عطف و در تفسیر یکدیگر مطالعه بکنیم و بعد به یک جنبندی برسیم که آیت الله خویی بنابر این شواهد و ادله قائل به ولایته. به نظر من یکی از خطاهایی که در تفسیرهای قومی ها از نجف میشه همین جمع کردن کتابها در کتابخونه و نشستن و تحلیل کردن بر اساس کتابهای باز شده روبروی محققه، در حالتی که ما باید آثار مرحوم آیت الله خویی رو متناسب زمینه‌های تاریخیش تحلیل کنیم تا بفهمیم که بحثای ایشون در چه دوره تاریخی مطرح شده و در واکنش به چه مسئله عصر خودش بوده. طبیعتاً چون که بحث جهاد ایشون در دوره انتفاضه شعبانی بوده، طرح بحث جهاد در اون دوره از باب دخالت در امور حسبه بوده و نه از باب عنوان اولیه که همون اعمال ولایت فقیه در امور سیاسی و اجتماعی باشه. اکثر شاگردان مبرز ایشون آنگاه که بر بحثای جهاد ایشون در اون دوره تعلیق زدن، اونا هم تعجب کردن یا ساکت شدن یا مخالفت کردن و یا موافق جهاد ابتدایی بودن. یعنی این تردیدی که در بین شاگردان ایشون مثل آیت الله فیاض، مثل اسد محمد سعید حکیم، مثل خود آیت الله سیستانی، مثل بشیر نجفی و امثال اینها نشون میده که اینا هم تعجب کردن که آیت الله خویی چگونه اینجا از مستوای بحث خودش در ولایت فقیه تنزل کرده و این گونه بحث کرده یا فتوا داده. طبیعتاً ما اگر مدرسه خویی رو تحلیل میکنیم باید هم در شرایط تاریخی اون تحلیل کنیم و هم آثار آقای خویی رو در به لحاظ زمانی دسته‌بندی کنیم، تاریخ بندی کنیم و تحلیل بکنیم. به نظر من اونقدر هژمونی آیت الله خویی بر شاگردانش زیاده، حتی شاگردانی که دست به هجرت زدن و در ایران مستقر شدن همچنان در افق فکری او فکر میکنن. ما امروزه میتونیم در فضای حوزه از یک واژه‌ای استفاده بکنیم به نام متنجفین قوم، یعنی کسانی که در قم هستن و اما همچنان نجفی فکر میکنن. این نشون میده که همچنان شاگردان آقای خویی در امتداد او هستن و وابستگی خودشون رو قطع نکردن، مثل آیت الله وحید خراسانی، مثل مرحوم میرزا جواد تبریزی، مثل میرزا علی فلسفی در مشهد که مرحوم شدن. اینها در واقع طیف فکری شاگردان به اصطلاح آیت الله خویی هستند که در فضای قم حضور دارند. من فرصت این نیست که یکایک آثار ایشون رو به لحاظ زمانی مطرح بکنم، بحثای سیاسی ایشون رو در آثار متعدد طرح بکنم. انشالله اگر مخاطبین این جلسه فرصتی کردن اثری که من در این رابطه نوشتم رو مرور بکنم، تحلیل رو زمانمند از آثار ایشون در میابند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.